بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا جلسه 23 مبحث اصول عملیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بعد از اینکه مباحث ادله مغرضه رو شهید صدر رحمت الله علیه در حلقه اولا به پایان بردن، نوبت به اصول عملیه میرسد. درست شد؟ مراد اون از اصول عملیه اینه که اگر فقیه احمد رو از نوع اول ادلهی که در صدد احراز حکمن چیزی پیدا نکرد، درست شد؟ خب حکم براش مجهول میشه. حالا که حکم مجهول میشه، میخواد ببینه وظیفه عملیش در مقابل این حکم مجهول چیه. شما ازش سوال میکنی که آقا مثلا پیپ کشیدن حکمش چیه، درست شد؟ یا نسکافه خوردن حکمش چیه؟ هر چی میره آیه و روایت نگاه میکنه، میبینه در مورد توتون و تنباکو و به فرمایید که مثلا عرض کنم خدمت شما قهوه و چای و اینها هیچی تو روایت هیچی حکمی نیامده. خب حکمش از کجا به دست بیاریم؟ وظیفه مکلف رو چجوری تعیین کنیم؟ درست شد؟ خب در اینجا سر اینه که فقیه میخواد بیاد بر اساس اون قواعد مشترکی که وظیفه عملیه مکلف رو مشخص میکنه، حکم رو در مقام مشخص کنه. چه کار میکنه در مقام؟ میگن برای این که ما بخوایم حکم مشخص کنیم، اول باید ببینیم قاعده اولیه اساسی در مقام چیه. بنابر تصویر شهید صدر رحمت الله علیه و بر خلاف مشهور اصولیین ما قبل و ما بعد ایشون، قاعده اولیه عقلیه اصالت الاشتغال عقلیه. چون شهید صدر بر خلاف مشهور قائل به اینن که هر میزانی از کشف حکم، حکم رو در دامنه حق و طاعت میبرد. این رو عرض کردیم دیگه قبلا، آیست اینا رو بحث کردیم، گفتیم دیگه که هر میزانی از کشف بر خلاف مشهور که میگفتن فقط قد حکم رو در دامنه حق و طاعت میبرد، آیست میفرماین که نه تنها قد بلکه هر مقداری از کشف حکم را در دامنه حق و طاعه قرار می دهد. پس بنابراین صرف احتمال تکلیف کافیه برای که شما باید تکلیف رو قطع، مثل تکلیف قطعی بری امتثالش کنی و اطاعتش کنی. با این تفاوت که در تکالیف قطعیه معلق بر عدم ترخیص مولا نیست، ولی در تکالیف محتمله اما از ظنیه و شکیه و وهمیه، اونایی که بالای 50% احتمال تکلیف می دیم، 50% احتمال تکلیف می دیم یا زیر 50% احتمال تکلیف میدیم، در همه اینها حکم به لزوم امتثال متوقف بر اینکه شارع خودش ترخیص نده. در هر صورت حق و طاعه مولا یه حقه و فرق حق و حکم ایه که از حکم نمیشود گذشت ولی از حق میشود گذشت. شما نماز، وجوب نماز حکمه، نمیتونی ازش بگذری بگه من نمیخوام، درست شد؟ ولی نفقه حقه، پس شما میتونی از نفقه بگذری بگه من نفقه رو نمیخوام، درست شد؟ حق شفعه حقه، میگه من از حق شفعه میگذرم. خیلی از حقوق هستن که این حقوق قابل اسقاطن، ولی بعضیاش حق نیستن، حکمن، قابل اسقاط نیستن. تربیت پدر بر فرزند از ناحیه پدر حکم حق نیست. آقا این میگن حق تربیت. نگاه کنید، یه موقع بحث اینه که من از ناحیه من حق دارم که بچه را حضانت کنم، یعنی یک حق برای پدری که بچه را حضانت و سرپرستی کنه، این قابل واگذاری به غیرم هست. میتونی بگی من از حقم میگذارم مادر بیاد بچه رو حضانت کنه، مادر حق حضانت داره، میگه من میگذارم پدر بیاد حق حضانت رو به عهده بگیره. ولی از ناحیه فرزند این یه حکمه، یعنی بر پدر و کسی که حضانت بچه رو به عهده داره واجبه این بچه رو تربیت کنه. نمیتونه بچه بگه آقا من این حق نمیخوام، منو ول کنید من برم هر کار دلم بخواد بکنم. پس بنابراین این نکته باید توجه بشه. خب پس آقای صدر می‌فرمایند حقی که از ناحیه مولایه قابل گذشته، در موارد حکم غیر قطعی شارع متعال میتواند از این حقش بگذرد. حالا باید توی قاعده عملی ثانویه ببینیم شارع از این حقش گذشته، دلیلی داریم که شارع به طور کلی ترخیص داده باشه در تکالیف مشکوکه یا نه. برخلاف شهید صدر مشهور اصولی اینن که اینا نظرشون اینه که نه آقا، در فرض شک عقل انسان حکم میکنه که مولا حق تکلیف ندارد، اسمش میذارن قبح عقاب بلا بیان. یعنی تا زمانی که بیان حجت و قطع محقق نشده باشد، تکلیف در اینجور موارد بفرمایید که قبیح است. مولا برای اینکه نسبت به تکالیفی که در لوح محفوظ دارد بتواند بنده ای رو عقاب کنه که چرا انجام ندادی، باید تکلیف رو بهش واصل بکنه، یا به قطع واصل بشه یا به یک حجت شرعی قطعی مثل خبر ثقه‌ای، همین هایی که حجت چه بررسی کردیم مثل حجت ظهورات چیزی، تکلیف رو بهش برسونه. و الا اگر مکلف شک کرد، رفت قد پیدا نکرد، ادله محرزه هم در مقام نبود، یعنی حجج نبود، خب قبح عقاب بلا بیان میگه تکلیفی نداری، اصل اولیه عقلی در نظر اینها قبح عقاب بلا بیان است. اصول العملیه تمهیدون استعرضنا فی النوع الاول العناصر الاصولیه المشترکه فی الاستنباط. ما در دسته اول از در نوع اول از ادله که تا حالا بررسی کردیم، عناصر مشترکه عملیات استنباطی رو بررسی کردیم که تتمثل فی ادله محرزه، جزء ادله محرزه بودن، یعنی عناصر مشترکه استنباط در صدد حکم در صدد کشف حکم شرعی. فدرسنا اقسام الدلاله و خصائصها، اقسام دلالت چه خصوصیاتی داشت، و میزنا بین الحجت منها و غیرها، گفتیم کدام حجتن کدام حجت نیستن. ولی و نرید الان از ندرس العناصر المشترکه فی حالت اخرى من الاستنباط، جایی که دست فقیه از به دست آوردن حکم کوتاه، میخواد وظیفه عملیه رو مشخص کنه. و هی حالت و عدم حصول الفقیه علی دلیل یدل علی الحکم الشرعی و بقاء الحکم مجهولا لدی، حالتی که فقیه رفته دلیلی بر حکم شرعی پیدا نکرده و هنوز حکم برای فقیه مجهوله. فیتجه البحث فی هذه الحاله الى محاوله تحديد الموقف العملی تجاه ذلك الحكم المجهول، پس بحث به این سمت پیش میره که بیاد تلاش بکنه موقف عملی در مقابل اون حکم مجهول رو معین کنه، بدلا عن اکتشاف نفس الحکم، به جایی که بخواد خود حکم رو کشف بکنه. و مثال ذلك حالت الفقیه تجاه التدخین، آقای میخواد بره اونجا تدخین کنه، سیگاری بکشه، ازش میپرسن تدخین چجوریه؟ فان التدخین نحتمل حرمته شرعا منزل بعد، نه به عنوان ثانویه ضرر داشتن سیگار موجب طلاق بشود، چه میدونم اقتصاد جامعه رو به هم بریزد، عناوین ثانویه رو بذارید کنار، اصلا شاید از اساس مثل هم شراب خود تدخین هم حرام باشه، سیگار کشیدن حرام باشه. و یه آقایی بود خدا حفظش کنه، هنوز با ما رفیقه، ما از سال اول طلبگی خیلی با ایشون معنوس بودیم، از علمای بزرگ تاجیکستان بود یرحمکم الله، ایشون از تاجیکستان آمده بود اینجا. و یه نکته‌ای که برای من جالب بود، ایشون دو تا عمل رو به شدت قبیح میدونست، یعنی قبح اعمالی که تو ذهنش بود از همه بدتر شراب خوردن و سیگار کشیدن بود، چون میگفت اینا ما رو روسایی که کافرن، میگفت مسلمان ها که سیگار نمیکشن. ما یک مشکلی که داشتیم این بود که میامدیم پیش جا این برای میشد میرفت منزل آخه علما، میدید سیگاری ها جلو و تو سیگار میکشن، اینقدر یه جایی که میرفت اذیت میشد. بعد یادمون چند جلسه اول که اصلا روشن میشد، میگفت اینا سیگار میکشن شراب هم میخورن، میگفتم بابا شراب حرامه، میگفت چه فرقی میکنه دیگه، روسا سیگار میکشن شراب میخورن، مسلمان ها که سیگار نمیکشن. تو ذهنش تا به اندازه هم حرام بود. خب این احتمال حرمت وجود داره. و مثال ذلک حالت الفقیر تجاه التدخین، فإن التدخین نحتمل حرمت او شرعا منذل بعد ابتداعا نه به عنوان ثانوی و نتجه اولا الى محاولت الحصول على دلیل یعین حکم شرعی. اول سراغ میریم ببینیم دلیلی پیدا میکنیم، ببینیم اسمی از سیگار توی روایات ما نیست. فحیث لا نجد، هیچی پیدا نکردیم، نتساءل ما هو الموقف العملی الذي يتحتم علينا ان نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول. خب موقف عملی در مقابل حکم مجهول، اون راهکاری که باید بپیماییم، اون راهی که در مقابل حکم مجهول باید بپیماییم، اون چیه؟ و هل یحتم علینا ان نحتاط، باید احتیاط کنیم، اولا هر جور که دلمون میخواد عمل میکنیم. و هذا هو السؤال الاساسی الذي يعالجه الفقيه في هذه الحاله. در حالت دوم بعد از اینکه دلیل محرزی پیدا نشد، فقیه باید وظیفه عملیه رو روشن کنه. و یجیب علیه فی ذو الاصول العملیه، بر اساس اصول عملیه جواب بده. مجرای قاعده اشتغال، بگه احتیاط کن. مجرای قاعده براعت، بگه براعت انجام بده، هر کار دلت میخواد بکن. و یجیب علیه فی ذو الاصول العملیه به وصفها عناصر مشترکه فی عملیت الاستنباط، به این عنوان که اینا یک سری عناصر مشترکه در عملیات استنباطن، خود اینها عنصر مشترک باید باشن، عنصرهای خاصشون رو باید در مسئله دون مسئله بررسی بکنیم. و هذا الاصول هی موضوع دراسنا درسنا الان، الان میخوایم اینا رو بررسی بکنیم. خب القاعده العملیه الاساسیه چیه؟ ولکه این نعرف القاعده العملیه الاساسیه، یعنی قاعده عامه عملی که الذي نجي في ذوها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول، که میخوایم جواب بدیم که آیا احتیاط ممکنه یا ممکن نیست. آیسات میگن ما باید برگردیم به همون مرجعی که اصل حق التعارض رو مشخص میکرد. مرجعی که اصل حق التعارض رو مشخص میکرد کی بود؟ عقل بود. برای تعیین دامنه حق التعارض همون عقل باید کمکمون بکنه. لابد لنا ان نرجع الى المصدر الذي يفرض علينا اطاعت الشارع، باید به همون مصدری که اطاعت شارع برامون واجب کرد رجوع کنیم، محدودش هم او بگه. و نلاحظ ان هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالت الشك وعدم وجود دليل على الحرمه او لا. به ما میگه باید در مقام شک احتیاط کنی، یا میگه قبح قابل بیانی، هر کاری دلت میخواد بکن. ولکه این ارجع الى المصدر الذي يفرض علينا اطاعت المولى سبحانه لابد لنا ان نحدده، برای که ببینیم مصدر حق الطاعت چی میگه، باید ببینیم چی هست. فما هو المصدر الذي يفرض علينا اطاعت الشارع، اون مصدری که اطاعت شارع رو واجب میکنه چی هست. و یجب ان نستفتیه فی موقعنا هذا، موقفنا هذا، بعد اینجا ایرو به دست بیاریم. ول جواب ان هذا المصدر هو العقل، عقل میگفت برو اطاعت بکن. لان الانسان یدرک به عقلهی ان لله سبحانه و تعالی حق الطاعه على عبیده، چون عقل درک میکند، انسان به وسیله عقلش درک میکند که خداوند متعال بر بندش حق الطاعه دارد. حالا منشأ اساسی حق الطاعه اینجا چیه؟ از باب لزوم شکر منعمه که مشهور متکلمین شیعه و اصل اولیه رو لزوم شکر منعم میگیرن، میگن شکر منعمه که باید بریم اطاعت بکنیم، یا هر چیز دیگه که میگیرن بس سر جای خودش بحث بکنیم، حالا جاش اینجا نیست. اینا جزء مبادی کلامیه علم اصوله. و علی اساس حق الطاعه هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب اطاعت الشارع لكي يؤدي اليه حقه، برای که شکر منعم رو به جا بیاوریم، حق شکر منعم رو به جا بیاریم، باید بریم کار رو انجام بدیم. فنحن اذا نطيع الله تعالی، ما به خاطر حکم عقل به لزوم امتثال اطاعت میکنیم. و نمتثل احکام الشریعه، امتثال وجوب و محرمات میکنیم. لان العقل يفرض علينا ذلك، عقل میگه برو کار رو انجام بده، نه به خاطر اینکه شارع گفته برو انجام بده. اینو گوش کنید، آیسن این نکته ای رو میگن، تو پرانتز نکته خوبیه، میفرمایند چرا حکم شارع به لزوم اطاعت اینجا کارساز نباشه. میگن خب اگر عقل رو بذاری کنار، شارع میگه اطیع الله، میگیم خب همه امر اطیع الله رو چه باید اطاعت کنیم؟ میگه خب باز خودش گفته اطیع او امری به اطیع الله، میگیم خب اب نداره، او رو چرا باید اطاعت کنیم؟ تسلسل پیش میاد. هر باز میگه شارع گفته خب او رو چرا اطاعت کنیم؟ باز خودش گفته خب چرا باید اطاعت کنیم؟ پس باید حتما به یک حاکم دیگری منتهی بشود که بگیم لمه. او حاکم کیه؟ عقله. میگه حکم عقل رو چرا باید امتثال بکنی؟ عقل میگه من خودم حاکم مستقلم، من اون حجه خدا متعال میگه که وقتی عقل رو خلق کرد، اون روایت معروف لما خلق الارض قال له ادبر فادبر ثم له اقبل فاقبل امر و نهی. بعد خدا امتحان میگه من به تو ثواب میدم و به تو عقاب میکنم، پاداش به عقله. بعد همه ما اون چیزی رو که داریم قوه عقله، قوه عقله لمن نداره. وقتی به عقل میگی چرا باید این کار انجام میدی، میگه چون من درک کردم حق امتثال رو و تو باید حق رو به جا بیاری، پس پاش را بیفت برو. ولی نسبت به عقل شرعی باز هی تسلسله وجود داره. لا لعن الشارع، پس لعن العقل یفرض علینا ذلک، این اطاعت مولا را. لا لعن الشارع امرنا به اطاعت، نه که چون شارع گفته که اطیع الله و اطیع الرسول. و الا لعن السؤال مره اخرى، اگه شارع بگه به امر من اطاعت کن، یه بار دیگه سؤال رو برمیگردونیم دوباره. و لماذا نمتسه امر الشارع لنا به اطاعت اوامره، این امر اطیع او رو چرا باید باز امتثالش بکنیم؟ و ما هو المستر الذي يفرض علينا امتثاله، کی میگه باید این امتثال بکنیم؟ و هاکذا، هی بعد برید تسلسل هست تا قطعش کنی با حکم عقل. و هاکذا حتی، یعنی هی تسلسل هست حتی نسل الى حکم العقل به وجوب الاطاعه، تا به حکم عقل برسیم. عقل چرا حکم میکنه؟ القائم على اساس ما یدرکوه من حق الطاعه لله سبحانه و علی الانسان، چون درک حق الطاعه کرد، چون درک کرد حق الطاعه رو حکم میکنه باید پاشی را بیفتی. و اما اذا و اذا کان العقل هو الذي يفرض اطاعت الشارع على اساس ادراک هی حق الطاعه، حالا که عقل بر اساس حق الطاعه اون مصدری شد که اطاعت رو بر ما لازم میکنه، فیجب الرجوع الى العقل فی تحديد الجواب على السؤال المطروح، باید به عقل رجوع کنیم. خب حالا توی که خود حق الطاعه رو معین کردی، دامنش هم خودت معین کن. و یحتم علینا عند اذن ان ندرس حق الطاعه الذي یدرکه العقل و حدوده. میگم خب تو خودت احمدی حق الطاعه رو درست کردی، حدودش هم خودت عقل بگو. فهل هو و حق لله سبحانه فی نطاق تکالیف المعلومه، فقط قطعی ها در چارچوب دامنه حق الطاعه هستن، حق الطاعه خداوند فقط در دامنه تکالیف قطعی است. پس بنابراین به معنی ان الله سبحانه لیس له حق الطاعه علی الانسان الا فی تکالیف الذی یعلم بها، فقط در دامنه تکالیف معلومه حق الطاعه داره خدا. و اما التکالیف التي یشک فیها ولا علم له بها، اونایی که مشکوک، شک به معنای عام شامل ظن و وهم، این تکالیفی که به این حد بودن ولا علم له بها، علم نداشتیم، فقط ببخشید، فقط در اونهایی که یعلم بهاست. و اما تکالیفی که یشک فیها ولا علم له بها فلا یمتد الیها حق الطاعه، حق الطاعه به دامنه نمیرسه، اینها لازم نیست. یا نه مثل معایست اوسع میگیریم، او ان حق الطاعه کما یدرکه العقل فی نطاق التکالیف المعلومه یدرکه ایضا فی نطاق التکالیف المحتمله. محتمله ها را میگه برو اطاعت کن، فرقی نمیکنه. به معنای یعنی چی تو محتملات اطاعت کن؟ به معنا ان من حق الله سبحانه علی الانسان ای یطیعه فی التکالیف المعلومه والمحتمله، هر دو دسته رو باید امتثال کنی. فاذا علم بتکلیف کان من حق الله علیه ای یمتثل، و اذا احتمل تکلیفا بازم کان من حق الله ای یحتاط، اگر یقین داشتی برو امتثال کن، اگه یقین نداشتی امتثال صرف نمیکنه، احتیاط کن. فیترک، نتیجه احتیاط چیه؟ محتمل الحرمه رو ترک کن، محتمل الوجوب رو به جا بیار. فیترک ما یحتمل حرمته او یفعل ما یحتمل وجوبه، ترک میکند مکلف آنچه را که احتمال حرمتش رو میده، انجام میده هر چیزی که احتمال وجوبش رو میده. خب دو تا معنا مبنا صحیحش کدوم؟ شهید رحمت الله علیه میگه و صحیح فی رأینا هو ان الاس فی کل تکلیف محتمل هو الاحتیاط. چرا؟ میگه ما دامنه حق الطاعه رو بزرگ میگیریم، نتیجتا لشمول حق الطاعه لتکالیف المحتمله، چون حق الطاعه به نظر ما شامل تکالیف محتمله هم میشود. فان العقل یدرک ان للمولا علی الانسان، برای مولا بر انسان حق طاعه است، لا فی تکالیف المعلومه فحسب، بل فی التکالیف المحتمله تعیزا، فقط معلومه ها نیست، محتمله ها هم داره. کی؟ مالم یثبت به دلیل ان المولا لا یحتم به تکلیف المحتمل. فرقش اینه که قد نسبت به تکالیف قطعیه حکمش معلق نیست، نسبت به تکالیف ظنیه و وهمیه و مشکوکه حکمش معلق به عدم ترخیص مولاست. مالم یثبت به دلیل ان المولا لا یحتم به تکلیف المحتمل، احتمامی ندارد الی درجه التي تدعو الی الزام المکلف بالاحتیاط. اینقدر براش مهم نیست که بگه برو همه رو انجام بده. مثلا 15% میگه ولش کن تو 15%، 85% موادش بی خوده، او 15% هم نمیخوام برو اجاره کن. و هادا یعنی چی شد آقای صد؟ ان الاصل به صورت مبدئیه، اصل به صورت ابتدایی و اصل عقلی اولی اینه که کل محتمل لا حرمتن او وجوبن، هر جایی که یه حرمت یا وجوبی رو احتمال دادیم، اصل اولی که هو ان نحتاط، باید جلو دست برداری، احتیاط کنی، در حرمت ها دست برداری، در وجوبا انجامش بدی. فنترک ما نحتمل حرمته و نفعل ما نحتمل وجوبه، هر آنچه احتمال وجوب فعل، هر آنچه احتمال حرمت تل. ولا نخرج، خب کی دست برمیداریم؟ مگر یک قطعی یا یک اماره حجتی بر ترخیص باشه. ولا نخرج عن هذا الاصل، از این اصل خارج نمیشیم، الا اذا ثبت به دلیل، به یه دلیلی ثابت بشه برای ما که ان الشارع لا یهتم به تکلیف المحتمل، اهتمام به تکلیف محتمل ندارد، الی درجه التي تفرض الاحتیاط، به درجه که احتیاط رو واجب کنه و بخواد. و یرضا به ترک الاحتیاط، اینجوری فعلا که راضیه به ترک احتیاط، میگه برو ولش کن. فان المکلف، وقتی مولا احراز شد که ترخیص داده، یصبح حین اذن غیر مسئول عن التکلیف محتمل، دیگه تکلیف نیست. فال احتیاط اذن واجب عقلا فی موارد الشک، به نظر ما عیسی در موارد شک احتیاط واجبه. و یسمى هذا الوجوب اصالت الاحتیاط، اسم این وجوب رو چی میذاریم؟ اسم این وجوب رو اصالت الاحتیاط میذاریم یا اصالت الاشتغال میذاریم. مراد از اصالت الاشتغال چیه؟ یعنی اصل اشتغال ذمه انسان است به تکلیف محتمل، ای اشتغال و ذمه الانسانه به تکلیف محتمل، این رو اصل اولی بگیریم. و نخرج عن هذا الاصل حين نعرف ان الشارع يرضى بترك الاحتياط، وقتی دست میده برمیداریم که احراز بشه که شارع راضی به ترک احتیاطه. و هكذا تكون اصالت الاحتیاط هی القاعده العملیه الاساسیه، قاعده عملیه اساسی در بحث ما اصالت الاحتیاطه. و یخالف فی ذلک کثیر من الاصولیین من قبلنا و من بعدنا، چرا؟ ایمانا منهم بان الاصل المکلف ان لا یکون مسئولا عن تکالیف المشکوکه، اصل اولی که مکلف نسبت به تکالیف مشکوکه مسئولیتی ندارد. ولو احتمل اهمیتها به درجه کبیره، به قطع و اطمینان نرسه، ظن 85% غیر معتبر هم ارزشی ندارد. و یراها، چرا یه حرف میزنن؟ میگن عقل غالب و قبه قابلا بیانه. و یراها اولای الاعلام ان العقل هو الذي يحكم بنفي المسئوليه، میگن عقل حاكمه، لانه يدرك قبح العقاب من مخالفه، قبح العقاب من المولى على مخالفه المكلف للتكليف الذي لم يصل اليه، چون عقل درک میکنه که عقاب از ناحیه مولا بر مخالفت مکلف نسبت به تکلیفی که بهش نرسیده قبیحه، حتما مولا باید ایصال تکلیف بکنه، تا بهش نگفتی نمیشه عقابش بکنی. و لعجل هادا یطلقون علی الاسم من وجهت نظرهم، اطلاق میشود بر اصل از نظر اونها اسم قاعده قبح به عقاب بلا بیان، یا میگن براءت عقلیه در مقابل براءت شرعیه که بعدا خواهیم خون. یعنی چی قبح قابل بیان؟ یعنی ان العقل يحكم بان عقاب مولا للمکلف على مخالفت تکلیف المشکوک قبیحون، عقل حکم می کند که مولا مکلف را بر مخالفت تکلیف مشکوک عقاب بکند که قبیحه. و ما دام المکلف معمونا من العقابه فهو غیر مسئوله، تا زمانی که مکلف از عقاب معمون باشه مسئولم نیست. و لا یجب علیه الاحتیاط، احتیاط هم برش لازم نیست. خب از کجا استفاده کنیم؟ شاهد چیه؟ میگن یستشهد، مشهور به ایم تمسک میکنن که میگن وقتی ما به اقلا رجوع میکنیم میبینیم بین موالی و عبید عرفیه قبه قابلا بیانه، لنی هیچ وقت موالی عبدهاشون رو نسبت به تکلیف مشکوک و مزنون و موهوم اقاب نمی کنن. شایستد اینه که نمیتونه زیر پایش سوز کنه، این که دیگه روشنه در بین اقلا، میگه خلط کردید که اینا رو با هم دیگه قیاس کردید. میگه قیاس اقلا به مولای حقیقی اشتباهه. اقلا چون حق و طاعشون یک حق و طاعه مجعوله و اعتباریه و قراردادی اقلاییت، در دامنه محدود براشون حق و طاعه قرار دادن، ولی مولای حقیقی حق و طاعه خیلی فراوان و گستردهی دارن. خب تا کجا رسیدیم؟ ولکه و یستشهد لذالک، غالبا چی شاهد میگیرن؟ به مستقرد علیه سیرت الاغلا من عدم ادانت الموالی للمکلفین فی حالات شک. اغلا در حالات شک موالی اغلایی مکلفین و عبید را ادانه و ادانه نمی کنن، الزام نمی کنن، متعبد به مطلب نمی کنن. و عدم قیام دلیل، هر وقت شکی باشه و دلیلی نباشه ادانه هم وجود نداره. فإن هذا عدم حجی، عدم شمول حق و طاعه موالی عرفی نسبت به تکالیف غیر قطعیه، فإن هذا یدل علی قبح العقاب بلا بیان فی نظر اغلا. ولکی ندرک ان العقل هل یحکم به قبح معاقبت الله تعالی للمکلف علی مخالفت تکلیف المشکوک اولا. ببینیم این قبح عقاب صحیحه یا صحیح نیست، عقل حکم به قبح عقاب میکند یا نه. یجب ان نعرف حدود حق الطاعه ثابت لله تعالی، باید ببینیم دامنه حق الطاعه چوریه. فاذا کان هذا الحق یشمل التکالیف المشکوکه التي يحتمل المكلف اهميتها بدرجه كبيره كما عرفنا فلا يكون عقاب الله للمكلف اذا خالفها قبيح. اگر این حقی که این حق اطاعت شامل تکالیف مشکوکی که مکلف احتمال اهمیتشون تا یه حدی زیادی میده بشه، فلا یکون عقاب الله للمکلف اذا خالفها قبیح، مخالفت قبیح نیست. لانه به مخالفتها یفرد فی حق مولا، حق مولاشو تفرید کرده، کوتاهی کرده، به جا نیاورده، فیستحق العقاب. و اما ما، خب پس این که روشنه و ما هم به عقلمون همین رو میفهمیم. خب سیر اقلا چی؟ و اما مستشهد این مشهور بهی من سیرت الاغلا، این سیر اقلایی که مشهور بهش استشهاد کردن، فلا دلالت له فی المقام، به درد نمیخوره. لانه انما یثبت ان حق الطالف حق الطاعه فی الموالی العرفیین یختص به تکالیف المعلومه. میگه موالی عرفی حق الطاعه شون محدود و هازا لا یستلزم ان یکون حق الطاعه لله تعالی کذالک ایزن. این دلیلش نمیشه که در مورد خداوند متعال هم حق الطاعه به همین میزان و به همین شکل باشه. از ایو محظورن، چه اشکال داره فی تفکیک بین الحقین، شارع و موالی عرفی حقشون فرق بکنه. ول التزام به ان احدهما اوسع من الاخر، بگیم یکیشون از یکی دیگه اوسعه. فالقاعده الاولیه اذن هی اصالت الاحتیاط. خب از این قاعده اولیه کجا دست برمیداریم؟ شایسته میگن ما به نظرون میرسه قاعده ثانویه براءت شرعی است، یعنی همو حکمی که در زمان شک حکم لزوم احتیاط عقلی که گفتیم معلقه بر عدم ترخیص مولا، او تعلیقش محقق شده، یعنی مولا عملا در عالم خارج ترخیصم داده. دلیل چیه؟ آیه داریم، روایت داریم. و قد انقلبت به حکم شارع تلک القاعده العملیه الاساسیه الى قاعده عملیه ثانویه، به خاطر حکم شارع در ترخیص او قاعده عملیه اساسی تبدیل به قاعده عملیه ثانویه میشه. او چیه؟ و هی اصالت البراءه القائله بعدم وجوب الاحتیاط. خود مولا ترخیص داده، دیده مجموع مکلفین در طول تاریخ میزان موارد تکالیف مشکوکشون انقدر مصلحت از دستشون نمیره که ضرورت داشته باشه به خاطر او انقدر خودشونو به سختی احتیاط بندازن. میگه آقا دست بردارید، احتیاط ازتون نمیخوام. و
السبب في هذا الانقلاب، چرا میگید تغییر پیدا کرد به براءت شرعی رسیدیم؟ اینه که انا علمنا عن طریق البیان الشرعی، از طریق بیان شرعی فهمیدیم که ان الشارع لا یهتم به تکالیف المحتمله، اهتمام به تکالیف محتمله نداره که احتیاط رو بخواد، الی درجه التی تحت تم الاحتیاط علی المکلف، به حدی برسه که احتیاط رو بر مکلف حتمی بکنه. بل یرضا به ترک الاحتیاط، مولا راضیه میگه احتیاط خاصی ترک کنه ترک کن. خب دلیل چیه؟ و دلیل علی ذلک نصوص شرعیتون متعدده. فرق آقای صدر با مشهور در مورد این نصوص چیه؟ فرقشون اینه که مشهور چون قاعده اولیشون قبقا بلا بیانه، اینا معیدن فقط، لذا در حدود و ثغورشون اینا خیلی بحثی لازم نیست بکنن. ولی شایسته هر جا اطلاق ادله شرعی براءت رو اثبات نکنن، بعد به چی رجوع کنن؟ به اطلاق. و چون نمیخوان با مشهور متفاوت بشن، خیلی تلاش میکنن که اطلاقاتی ادله رو اثبات بکنن. و الدلیل علی ذلک نصوص شرعیه متعدده. من اشهرها، اولین دلیلی که آمدن گفتن، روایت از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن رفع عن امتی ما لا یعلمون. اصل روایت این نیست، میگه رفع عن امتی تسعت و اشیا، از امت من 9 چیز برداشته شده، ما لا یعلمون و ما لا یتیقون و خطا و نسیان و اکراه و دیره و درست شد 9 تا چیز برداشته شده که حضرت میگن. و ما به این فقره رفع عن امتی ما لا یعلمونش میخوایم تمسک کنیم. روایت بسیار بین شیعه و سنی مشهوره. فقط یه نکته اشاره کنم که آقای صدر خیلی تلاش میکنن تا این روایت رو به لحاظ اطلاقی درست کنن، چون اهم ادله همینه و همه جا شبهه موضوعی، همه موارد رو بتونن با این روایت استفاده بکنن. فقط یه نکته وجود داره، طبق مبنای مشهور این روایت رفع عن امتی ما لا یعلمون تحلیلش یه مقدار مشکله. چرا؟ چون لسان روایت لسان امتنانه، یعنی روایت میخواد بگه اصلا در جور موارد حکم کردن ممکن بوده، من پیغمبر خداوند متعال به خاطر من به امتم یک ارفاقی کرده و در جور موارد ترخیص داده، درست شد؟ خب یکی که اون موارد رو میبرن، در موارد اکراه شما میشون بگه آقا تا مردی هم مکره نشو قبول نکن، اگه اکراه کردی اثر برش مترتبه، ولی خدا هم دار اثر اکراه رو برداشته، اثر خطا رو برداشته، اثر نسیان رو برداشته، میشون بگه آقا باید فراموش نکنی، بنویس حواس جمع باشه، فراموش کردی همه آثار برات هست، ولی آثار نسیان رو برداشته. خب پس خداوند متعال امتنان بر امت گذاشته. اگر شما قبه قابلا بیانی که میگی تکلیف قبیحه، چه منتی گذاشته تکلیف بگی نیست؟ مثل که شما میگی آقا الان بر من لازم نیست مالیات بدم، بعد مولا بیاد بگه که من این هفته از تو مالیات نمیخوام. مالیات لازم نیست بدم که تو سر من منت میذاری میگه از من نمیخوای. پس جایی که یه چیزی واجب نیست و لازم نیست، ولی آقای صدر میگه امتنان نه کن، حق و طاعه بوده، مولا امتنان گذاشته ترخیص کرده شما رو در این مطلب و منت بزرگی هم گذاشته، خیلی بعد احتیاط میکردی. مشهور بالاخره دست از قبه قاب برابرن که ما بر نمیداریم، این یه خلاف ظاهری میگیم، میگیم این رفع عن امتی ما لا یعلمون یعنی مجموعه این 9 تا درش منت هست، نه در تک فقره تک فقره تک فقره، مجموعه 9 تاش با هم دیگه از اختصاصات امت منه. بعضیاش که اصلا تو امتهای سابقه تکلیف بوده، از این امت برداشته شده، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، خب پس برابر اونها بر بوده. بعضیاش هم که از همه امتها برداشته شده، مثل چی؟ مثل همین موارد رفع عن امتی ما لا یعلمون که ما لا یعلمون از همه امت برداشته شده. حالا این جواب دیگه آیستر که بررسی نمی کنن، تفصیل داره دیگه، حداقل یه هفته بیشتر شاید رفع عن امتی حدیث رفع، حداقل در 15 جلسه درس خارجه شیخ هم مفصل بحث کرده. بل استدل به بعض الآیات، بعضی استدلال کردن به بعضی از آیات علی ذلک، مثل روایت معروف و ما کننا، آیه شریفه 15 سوره اسراء، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما کان یا کان فلان، اینا دو عربی جمله شأنیه است، اینه میخواد بگه ما امتهای سابق را عذاب نمی کردیم تا رسول نفرستیم، که بگیم آقا فعل خارجی خداوند متعال چه حکم ازش به دست میاد. نه، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، یعنی شأن من خدا اینجوری نیست که بدون این که بخوام رسولی رو بفرستم عذاب بکنم. مراد از رسول چیه؟ پیغمبره؟ نه، اهم رسول باطنی، رسول ظاهری، یعنی حجت. تا حجت و بیان نفرستم عقاب نمی کنم. پس هر جایی که حجت نیست و بیان نیست، عقاب از ناحیه مولا انجام نمی شود. فان الرسول یفهم و کمثال علی البیان، رسول یه مثال برای بیانه و دلیله. پس فتدل الآیه علی انه لا عقاب بدون دلیله. و هاکذا با این توضیحی که دادیم اصبحت القاعده العملیه هی عدم وجوب الاحتیاط بدلا عن وجوب براءت شرعی، و عدم وجوب احتیاط جایگزین براءت عقلی می شود، و اصالت البراءه شرعا بدل از اصالت الاشتغال عقلی می شود. خب این قاعده جهان شمول، بله همه جا رو باید شمول، هم باید شبهه تحریمیه رو برداره، هم شبهه وجوبیه رو برداره، هم شبهه حکمیه رو برداره، هم شبهه موضوعیه رو برداره. شبهه تحریمی که شکمون در حرمت باشه، شبهه وجوبیه که شکمون در وجوب باشه. نمیدونی نماز عید فطر واجب یا واجب نیست، براءت میگه بگو واجب نیست. نمیدونی حرمت، نمیدونی شرب توتون حرام هست یا نیست، براءت میگه بگو حرام نیست. شبهه حکمیه، در حکم شربت در حکم حرمت شرب توتون شک داری، رفعنامت مالا یعلمون جاریه. در این که ایمایه ای که الان جلوت هست پاکه یا نجسه، پس اینو باید الان بخورم یا نخورم که شبهه موضوعی هست، یعنی شک در فعلیت الان داری، خب این میشود چی؟ این میشود بازم مجرای براءت. فرق بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعی اینه که در شبهات حکمیه منشأ شک از ناحیه مولاست، خطاب یه مشکلی داره. شیخ تقسیم میکنه میگه خطاب یا نیست فقدان نسته، یا اجمال نسته، یا تعارض نسته اینه، یا اصلا دلیل نیست، یا دلیلی هست اجمال داره نمیدونیم شامل مورد میشود یا نمیشود، یا دلیل مجمل نداریم ولی یک دلیل معارض هم داریم. هر چه از ناحیه مولاست این میشود چی؟ این میشود شبهه حکمی. ولی شبهه موضوعی منشأ شک که درش امور خارجی، تاریک شده، من ندیدم، حواسم نبوده، ذائقم خرابه، نمیتونم بو کنم. شما مثلا خیلی از چیزا با بو تشخیص میدید، نمیدونی این سرکه است یا شرابه، آبه، یا عرض کنم خدمت شما بفرمایید که مثلا نفته. خب بو میکنی، بوی نفته میشناسی، ولی وقتی شام مسوخته باشه متوجه نمیشی. خیلی وقتا کسایی که تو سرماخوردگی یه چیزی برمی‌دارن متوجه نمیشن این چیه، شامه‌ای ندارن که اینو درک کنن، خب برای ممکنه اشتباه بخوره. پس نتیجه چی شد؟ فتشمل هذه القاعده العمليه الثانويه، ای شامل موارد شک در وجوب هم میشود، شامل موارد شک در حرمت هم الاستواء میشود، همه رو در نظر میگیره. لان النص النبي مطلق، نگفت رفعان امتی ما لا يعلمون وجوبه، نگفت رفعان امتی ما لا يعلمون حرمته، اطلاق داره، هیچ فرقی نمیکنه، قید نیامده. و یسمى الشك في الوجوب، اسمش میذاریم شبهه وجوبیه، و شک في الحرمه به شبهه حرمه تحریمیه. یه اطلاق دیگه هم داره، کما تشمل القاعده ایضا الشک مهما کان سببه، از ناحیه مولای یا از ناحیه اشتباه در امور خارجیه. ولعجل هذا نتمسک بالبراءه اذا شککنا فی التکلیف، هر تکلیف فعلی شک کنیم، میخواد منشأش به خاطر جعل باشه که الان شک میکنیم که فعلی شده یا نه، یا اصلا جعلی هست که فعلی شده یا نه، یا شک در امور خارجیه که نمیدونیم موضوع محقق شده یا نشده. پس بنابراین ولعجل هذا نتمسک کوبل براءه اذا شککنا فی التکلیف سواء نشأ شک نام فی ذلک، شک در تکلیف ما ناشی من عدم وضوح اصل جعل شارع التکلیف است، چون نمیدونیم اصلا شارعی تکلیف رو جعل کرده یا جعل نکرده برای ما مشکوک است، یا نه او من عدم العلم به تحقق موضوعه، نمیدونیم موضوع در عالم خارج محقق شده یا نه، شک در فعلیت داریم به خاطر شک در تحقق وجود خارجی. و مثلا سوال اول که شبهه حکمیه باشه، شک کنا فی وجوب صلات العید، یا شک کنا فی حرمت تدخین، و یسمى به شبهه حکمیه. و مثال ثانی شک کنا فی وجوب الحج لعدم العلم توفر الاستطاعه، ما شبهه موضوعیه نمیدونیم حج واجب یا واجب نیست، چون نمیدونیم مستطیع شدیم در عالم خارج یا نه. مع علمنا در کبرا و شبهه حکمیه شک نداریم، مع علمنا به ان الشارع جعل وجوب الحج علل مستطی، میدونیم شارع جعل وجوب حج بر مستطی کرده. و انشئت قلت که ان المکلف به شبهه الحکمیه یشک فی الجعل، نمیدونه جعل چی بوده، یا به خاطر فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض نصین. و فی شبهت الموضوعیه یه شک و فی المجعول در حکم فعلی شک میکنه و کل من هما مجرا للبراعت شرعن، همشون مجرای دلیل براعتن. دیگه به قاعده منجزیت امروز نمیرسیم، انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.